بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام هادي عليه السلام، امام عسكري عليه السلام، والدي ماجدي امام عاص عليه السلام، صلواتي هدیه بفرمایید. سار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقداران، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم متنعم باشند، گذشتگان از این بیت محترم بهره مند باشند، از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سخن راجع به بزرگترین سرمایه و نعمتی بود که خدا به ما ارزانی داشته، که عبارت است از عقل. ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اما این عقل ممکن است تحت تأثیر قوای دیگر قرار بگیرد، یا کلن از بین برود، و یا از کارایی لازم ساقط بشه. استمرار در اتصال به الله و نور الله و وجه الله شرط است برای ایمن ماندن عقل از این آسیب ها. قوه خیال تقویت نشه، قوه عقل تقویت بشه. جنود عقل بر جنود جهل پیروز بشه. بعد عرض کردیم که خمسه طیبه هستن که نور الله هن، وجه الله هن، و انسان با اتصال به خمسه طیبه و خاندان رسالت می تواند از این آسیب ها مصون بماند. به بیانی که عرض کردیم، روایاتی که تقدیم کردیم، امام حسین علیه السلام در میان خمسه طیبه عرض کردیم امتیازاتی دارد که همه معصومین علیه السلام ما را متوجه او کردن. به همین جهت امر به بکا شده فقط برای ابی عبدالله علیه السلام. یعنی امام حسین خادم نمی خواهد، جبرئیل می آید و از خدا می خواهد که خادم اهل بیت قرار بگیرد. این صریح روایتی که محضرتون عرض کردم، جبرئیل از خدا میخواهد که مرا خادم اینها قرار بده، و ما افتخار میکنیم به خادمی این خاندان و نوکری این خاندان و غلامی این خاندان، که اگر بپذیرن به آسمان رویم و کار آفتاب بکنیم اگر این به پذیرش صورت بگیره. عرض میکنیم محضرتون که به خاطر اینکه تحت تأثیر قوای دیگر قرار نگیرد، اتصال به سید الشهدا به صورت مستمر عامل رشد و ترقی و کمال است برای افراد. روایاتش عرض شد عامل رشد است حتی برای ملائکه. چند دسته روایت تقدیم شد و عامل رشد است حتی برای انبیا، حتی انبیاء اولوالعزم. و مواردی محضرتون عرض کردیم، حضرت آدم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت خضر علیه السلام و سایر انبیاء الهی، حضرت زکریا، که با اتصال به خمسه طیبه و بهره گرفتن از این انوار مقدسه توانستند به درجات بالا برسند. به صراحت در روایت می‌فرماید ابراهیم به خاطر بکا بر ابی عبدالله و جزع بر سید الشهدا علیه السلام، خدا به او رفعت مقام و درجه و رتبه داد. یه مقدار اگه زحمت بکشید به منبر نزدیک بشید، من خیلی دعاتون میکنم، یه صلوات بلند بفرستید به منبر نزدیک. یک صلوات بلندتری خط بفرمایید. اما اینجا از باب مناسبت اشاره به سه روایت بکنم که لازم است، چون این روایاتی که ما عرض کردیم فقط وجود مقتضی را اثبات می کند. برای حصول نتیجه نبود مانع هم شرطه. شما ببینید، هر رشد پیدا کرد چون مقتضی در او به وجود آمد، مانعی هم که سر راه او بود در شب عاشورا برداشته شد، هر که در چند قدمی عاقبت به شریه با ارجاع امر به عقل نجات پیدا کرد. شخصیتی است به نام عبدالعبیدالله ابن حر جعفی. یک بار علی اکبر علیه السلام پیغام امام حسین رو براش برد، رد کرد. مرتبه دیگر خود امام حسین علیه السلام رفت خیمه عبیدالله ابن حر جعفی، دعوت امام حسین علیه السلام رو رد کرد. مقتضی هست، علاقه هست، حب اجمالی هست. برگشت گفت آقا من آمدم که نه با تو باشم نه با دشمنای تو، من اهل و عیال دارم. حضرت فرمودن من ضمانت میکنم آسیبی به اهل و عیال تو نرسه. اما ببینید چقدر فرد غرق در جهل شده. فرمود تو گذشته خوبی نداری، دست تو دست من بذار، من گذشته تو رو آباد میکنم. گفت آقا من نمیتونم همراه تو باشم، اما یه اسب تندرو و تیزرویی دارم، اگر میخوای اسبم رو بهت میدم، ولی من نمیتونم با تو باشم. امام حسین رو رها کرد، اعتنا به ابی عبدالله علیه السلام نکرد. حالا این مصادیق تو کربلا هست دیگه. زهیر شما ملاحظه بفرمایید، عثمانی المستک، این زهیر فراری بود از ابی عبدالله علیه السلام. یه جا کاملا اتفاقی این خیمه ها در مقابل همدیگه قرار گرفت، کاملا اتفاقی این خیمه ها در مقابل همدیگه قرار گرفت. نشسته داره غذا میخوره، یه وقتی پیغام اومد، زهیر میای؟ پسر فاطمه دنبال تو فرستاده. از جاش بلند نشد، نشست. همسرش گفت حیا نمی کنی؟ پسر پیغمبر دنبال تو فرستاده، تو نشستیم؟ وقتی که میرفت دلش مملو و آکنده از محبت به دنیا بود، یعنی این موانع بود. مقتضی هم بود که رفت، اون حب رو داشت که رفت، که اگر حب نداشت نمیرفت اصلا. این حب رو داشت، رفت به خیمه ابی عبدالله علیه السلام. اما زمانی که برگشت دیگه همه وجودش شده بود حسینی. حتی به همسرش گفت بیا طلاق تو رو هم بدم. گفت من تو رو راهیت کردم، حالا طلاق منو بدی؟ باید به من قول بدی روز قیامت بدون من پا تو بهش نگذاری. با ارجاع امر به عقل، ببینید چه بالندگی در فرد به وجود میاد. عثمانی المستکه، یا فردی که مسلمان نیست، امام حسین از کنار خیمهشون داره رد میشه. فرمود که آبی دارید؟ گفتن آقا اینجا خوشسالیه. از حضرت پذیرایی کردن، از حضرت پذیرایی کردن. حضرت اشاره به یه سنگی کرد، سنگ کنار رفت، آب اومد بیرون. این مرد، این جوان اومد به مادرش گفت مادر نمیدونم این آقا کیه. و چطور؟ گفت تمام قلبمو اسیر کرده. تمام قلبمو اسیر کرده. انسان میتونه به این رشد و تعالی و کمال برسه به برکت امام حسین علیه السلام. اما سه مطلب بسیار مهمه که نور عقل رو از بین میبره. باید مراقبه به عمل آورد. موارد دیگه هم هست، اینو از بیان نورانی موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنم. باید مراقبه به عمل آورد که این موانع سر راه نیاد و عارض نشه. یک، آمال و آرزوی طولانی که ناشی از تقویت خیاله. فرصت هایی که الان تو جامعه به وجود آمده برای رشد و تعالی و کمال، بیشتر از این که انسان رو بتونه به سمت حق ببره، داره افراد رو به قاضی خیال وارد میکنه. محیط های علمی، محیط های کذایی، اختلاط هایی که وجود داره، حریم ها که داره از بین میره، حرمت شکنی هایی که داره صورت میگیره، اینها همه در جهت تقویت قوه خیاله. گفتن آقا برای اینکه نمیدونم خانوم ها برن به ورزشگاه، یه مصاحبه با من کردن. گفتم اصلا بحث سر این است که چه اتفاقی در ورزشگاه میخواد بیفته. اول شما به عنوان کسی که داری از من سوال میکنی، شؤونات زن و مرد رو میدونی چیه یا نه؟ یه چیزایی هست ممکنه به ظاهر اشکالی نداشته باشه، اما آیا در شأن من هست؟ بحث شأن و شخصیته. شما تعریفت از یک زن چیست؟ و من بر اساس تعالیم دین میگویم تعریف ما چیست. شأن و شخصیت یک زن بسیار فراتر از این هاست که بخواد در یک همچین مکانهایی حاضر بشه. دید رو باید وسیع کرد. بعضیا خیلی سطحی نگرن، لذا قوه خیال تقویت میشه و اینها نمیتونن پیش برن، متوقف میشن. تخم مرغ فروشی که نه تخم مرغا رو فروخته نه سودی کرده، فقط چوبی به دست تخم مرغ سبدش روی سر، تو قوه خیال هی میگه این کارو انجام میدم، این کارو انجام میدم، ازدواج میکنم، بچه دار میشم، مغازه میزنم، نمیدونم میرم مرغداری میزنم، همین تو قوه خیال بچه هام رو شوهر میدم، ازدواج میکنن، بچه دار که شدن من با نوام بازی میکنم، اگر نوام اذیت کرد این چوبو ور میدارم و میزنم. این چوبو ورداشتن و دور سر چرخوندن همان، تمام تخم مرغا رو زمین ریختن همان. اینجا سخن از آمال و آرزوهای طولانی که نوعاً هم دست نیافتنی است، نور عقل رو از بین میبره. یک، دو، کثرت سخن گفتن. آدمی که زیاد حرف بزنه اندیشه او کمه، لذا نور عقل به واسطه کثرت سخن گفتن از بین میره. سومین مطلب، پرداختن به شهوات و امور نفسانی اطلاق داره. هر نوع زیاده طلبی رو شهوت اطلاق میکنن، معنی عامش، اما شهوت خاص در امور جنسی و شهوانی و ارتباطی که بین محرم نامحرم به وجود میاد، نور عقل رو از بین میبره. چطور میان؟ آه این فضاها باعث رشد و بالندگی است. کجا رشد حاصل شد؟ چرا خلاف موازین شرع و قرآن افراد عمل میکنند، میگویند که به رشد و تعالی و کمال؟ کو این رشد؟ کجاست این تعالی و کمال؟ کجاست رسیدن به درجات بالای علمی؟ با اختلاط، با از بین رفتن حرمتها، حریمها. این فضاهای مجازی و فضاهای حقیقی بیرونی به اسم محیط علمی، محیط کار، ارتباط ما صرفاً ارتباط کاری است، ارتباط ما صرفاً یک ارتباط علمی است، پژوهشی است، مطلق ارتباط فیه تأمل و نظر. ان ابلیس نصب حبائله فی دار الغرور فما یقصد فیها الا اولیان. شیطان دامهاش رو در دنیا پهن کرده، تمام قصد این شیطان محبین ما و دوستان ما هستن. بزرگترها خیلی حریم محرم نامحرم رو تو خونه رعایت کنید، خیلی رعایت کنید دستور شریعت، اون چیزی که شریعت ازتون خواسته، نه کمتر نه بیشتر، اون چیزی که شرع مقدس از ما طلب کرده، اون به صلاح ماست. برای تأمین آرامش روحی، آرامش روحی یک جامعه، رعایت دستورات شریعت برای ما کافیه. این اختلاط ها زمینه رو، بستر رو برای گناه آماده میکنه. من خیلی از محضرتون عذرخواهی میکنم، عزیزان و سروران حضرت آقا ببخشن، خیلی از محضرتون عذرخواهی میکنم. خدا میدونه یه وقتای حرفای آدم میشنوه تن آدم میلرزه، چقدر داره بستر زنا پهن میشه. و شما برید آسیب شناسی بکنید، به خاطر اینکه حریم ها تو خونه ها از بین میره، اختلاط ها زیاد میشه، محیط ها محیط کاریه، تو همین محیط کاری چه اتفاقاتی که نمیفته. خب نمیشه آدم همه چیزو بگه، ولی اخبار میشنویم، موارد رو میبینیم، مراجعات که داریم. هر کسی تو حوزه کاری خودش، هر کسی تو محدوده کاری خودش، از تو خونه زندگیمون شروع کنیم، حریم ها رعایت بشه، حرمت ها شکسته نشه. لذا این امور نفسانی نور عقل را از بین میبرد. نکته بعد، نشانه انسان جاهل رو انسان بداند که ببینیم آیا لشکریان جهل در وجود ما تقویت شده، در وجود من تقویت شده، یا لشکر عقل. نشانه انسان جاهل چیست؟ یک، کوتاهی در امر واجبات، التهاون فی فرائض الله. کوتاهی در واجبات، نماز نمیخونه. اگر قرار علت العلل در این عالم مشیت الهی باشد، بدون نماز امکان ارتباط گرفتن با ذات اقدس اله وجود نداره. بدون نماز نمیتونه انسان یه حالت بازدارندگی از گناه در وجودش به وجود بیاورد که قرآن میفهمد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. قرآن میفهمد ان استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا على الخاشعين. کمک بگیرید از نماز، کمک بگیرید از صبر، و این سخت است مگر برای کسایی که دارای خشیتند. یک، کوتاهی در امر واجبات. اگر کسی در امر واجبات الهی که به گردن انسان واجب قرار داده است کوتاهی کند، این نشانه جهل. دوم، کثرت الکلام به غیر ذکر الله، زیاد سخن میگویند و کمتر ذکر خدا را بر زبان جاری میکنند. ذکر لسانی آدم رو منتقل به ذکر درونی و قلبی میکنه، ذکر درونی و قلبی انسان رو منتقل به ذکر عملی میکنه. جوارح انسان میشه ذاکر. از ذکرهای عمومی استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل استغفار. سوره نوح آیه 8 یا 9 باید باشه. استغفار. همدد علیکم مدرارا. برکت بر نستتون و بر مالتون نازل میشه. استغفار بی عدد. استغفر الله، استغفر الله. آقا لغلغه زبان انقدر بگید تا به قلب اثر بکنه. از جمله ذکرهای عمومی ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. و اذکاری که از ناحیه حضرات معصومین به ما رسیده، مثل این اذکار که خب بگید هر روز هر چند تا که میتونید بگید، حسبنا الله و نعم الوکیل، تا همینجا. خیلی مجرد. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، تا همینجا. ذکر یونسیه، لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین. برای رسیدن به زینت دنیا از راه مشروع و مباح، ما شاء الله لا قوه الا بالله. مرتب آدم این ذکر رو بگی، روزی 100 تا 10 تا 20 تا هر چقدر، ولی با توجه انسان بگی. ولی انسان‌هایی که زیاد سخن می‌گویند کمتر می‌اندیشند. انسان‌هایی که کمتر بیندیشند خطاشون زیاد میشه. انسان‌هایی که خطاشون زیاد بشه حیاشون از بین میره، تا به جایی میرسه که این افراد میشن شیطانن ملعونا. کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اصول کافی، باب اصول الکفر و ارکانه، فکر کنم 8-9 تا روایت هست. یکیش اینه، از بین رفتن حیا، چگونه حیا در انسان از بین میرود. یکیش کثرت سخن گفتنه که اندیشه رو از بین میبره. فکر در انسان از بین بره، زمینه آماده میشه برای اینکه خطای انسان زیاد بشه. خطا که زیاد شد طبیعتاً حیا در انسان از بین میره. و سومین مورد، نشانه انسان جاهل، مسخره کردن بندگان خداست، به سخریه گرفتن بندگان خداست. حالا فردی دارای مشکلیه، بیان او رو به سخریه بگیرن، بیان مسخرش بکنن، اینا هم فرمودین، این نشانه انسان جاهله. اما ببینیم آیا عقل غلبه پیدا کرده یا نه، نشانه انسان عاقل کدام است؟ در 4 مطلب خاتم الانبیا نشانه انسان عاقل رو بیان می‌فرماید. 1. التجافی عن دار الغرور، دل نبستن نسبت به دنیا. هر بلایی که تو کربلا سر امام حسین آوردن به خاطر تعلق و دلبستگی به دنیا بود. به دنیا، مگه دنیا قرار باقی بماند؟ هر بلایی سر امام حسین آوردن به خاطر دلبستگی به دنیا بود. حالا اوجش شما تازه غروب عاشورا میبینید. آمدن کربلا، امام حسین رو کشتن، برای اینکه کی سر ابی عبدالله رو پیش عبیدالله ببره از همدیگه سبقت میگرفتن و نزاع بود بین خولی و شمر ملعون، که خولی ملعون آمد در داخل خرجینی گذاشت سر مطهر سیدالشهدا رو، بعد شبانه رفت دیر رسید، مجبور شد بره منزل، سر رو کجا بگذاره، برد داخل تنور گذاشت. خب سر رو بریدن، امام حسین به شهادت رسید، کار تموم شد دیگه. حب به دنیا ببینید کجاست. حب به دنیا، آقا این بدنی که این همه لطمه خورده، امام باقر فرمودن، ترجمه نمی کنم، به سیف و سنان و الحجارت و الخشب و الاسا، این همه لطمه خورده، این لباس چیه که لباس رو دزدیدن و بردن؟ جز حب به دنیاست، جز محبت به دنیاست. ببینید این حب به دنیا چقدر نور عقل رو از بین میبره. میداند این حسین ابن علی ابن ابی طالب است. امام حسین به شمر فرمود شاید منو نمیشناسی. برگشت این بی حیا گفت میدانم تو حسینی، مادرتم فاطمه است. میدانن، ولی نور عقل از بین رفته، اصلا عقلی باقی نمونده. آقا یه نفر انسان میخواد بکشه، یه نیزه بهش بزنه تموم میشه دیگه، یه نیزه میزنه تمام میشه. اما ببینید تو کربلا چی کار کرد؟ تمام سر چی بود؟ گرفتن جایزه. یکی اومد رکاب حضرت رو برد، یکی اومد نعلین حضرت رو برد، یکی اومد پیراهن حضرت رو برد، هر چی به بدن بود بردن. یه ملعونی اومد، شالی که امام حسین به کمر بسته دنبال اون شال بود. حضرت هفت و گره زده، گره اول رو باز کرد، گره دوم رو باز کرد، دست راست ابی عبدالله بلند شد و این شال رو گرفت. هر چی تلاش کرد نتونست این شال رو، این دست رو رها کنه، اینقدر با یه شمشیر شکسته به دست راست زد. ادامه داد، این بار دست چپ ابی عبدالله بلند شد، با همون شمشیر به دست زد، دست قلم شد رو زمین افتاد، یه صیحه‌ای بلند شد افتاد رو زمین. در همون حال دید زهرای مرضیه، پیغمبر خدا، امیر المؤمنین، امام حسن کنار گودی قتلگاه نشستن. امام حسین صدا زدن مادر ببین این مرد با من چه کرده. حضرت زهرا رو کردن به این مرد، فرمودن خدا روتو سیاه بکنه. پیغمبر خدا فرمودن خدا دستتو فلج بکنه. این مرد و زیر ناودون طلا دیدن هی داد میزد خدایا منو ببخش، اگرچه میدونم لیاقت بخشیدن رو ندارم. تا مختار اومد او رو به درک واصل کرد. تموم شد دیگه آقا، اینجا تموم شد، هنوز یه مورد دیگه مونده. و تماما ناشی از چیه؟ حب به دنیا. نور عقل رو از بین میبره، دلبستگی به دنیا. آقا شالو در آورد یا در نیاورد، تمام شد دیگه. نه، یکی دیگه مونده. بجدل نامی وارد گودی قتلگاه شد، دید هر چی تو بدن هست غارت کردن و بردن. یا بقیت الله ببخش. یه وقت نگاهش افتاد، دید هنوز انگشتر به انگشت است. خب ملعون، مگه عجله داشتی؟ با آرامش این انگشته رو خارج میکردی؟ نکرد که. کاری کرد زینب، اومد نگاه کرد، چرا انگشت و انگشتر نداره؟ و از این نمونه ها زیاده برای گرفتن جایزه. محبت نسبت به دنیا. لذا اول التجافی عن دار الغرور، دو الانابت و الى دار الخلود، روی بیارن به آخرت، کار بکنه برای خدا، قدم میزنه، قلم میزنه، هر کاری میکنه برای خدا. سوم و تزود لسکن القبور، توشه برداشتن برای شب اول قبر. خوش به حال اونهایی که توششون رو برداشتن. آدم عاقل تدبیر میکنه برای شب اول قبر. به خاطر همین خیلی از بزرگان ما دستمال عشق داشتن، برای امام حسین گریه میکردن، یه قطره عشق میریختن پاک میکردن، فرمودن اینو تو کفن من بذارید. و تزود لسکن القبور. سه، چهار و تأهب لیوم النشور، آماده بودن برای روز قیامت، روزی که همه از همدیگه فرار میکنن. چجوری باید آماده شد؟ یک کاری باید کرد که تو همین دنیا زیر چتر حمایتی ابا عبدالله الحسین قرار بگیریم، که یقینا زیر چتر امام حسین قرار بگیریم، خدا نگاه رحمتش رو به ما خواهد داشت، نگاه رحمتش رو خواهد داشت بی تردید. چند بار امام حسین ناله زدن هل من ناصر ینصرنی. من حمایت الله شیخ جعفر ششتری حدود هفت مورد نگاه‌های هفتگانه عنوانش هست. خیال میکنم مرتبه پنجم یا ششمه، زمانی که صدای حضرت بلند شد، و این زمانی است که امام حسین از روی ذوالجناح رو زمین افتاده. از روی ذوالجناح رو زمین افتاده، صدا بلند شد هل من ناصر ینصرنی. کسی نیست که کمک بکنه. زنا از تو خیمه ریختن بیرون، بیان تو گودی قتلگاه کمک امام حسین. آقا برشون گردون، فرمود برگردید. دنیای از روزه تو این یه کلمه هست. زنا اومدن بیرون، حسین فرمود برگرد. شاید امام حسین میخوان بفرمد اگر بیاید قبل از این که من بمیرم غارت شروع میشه، برگرد. یه آقازاده کوچکی که در حالی که یه قطعه تزئینی به گوشش آویزان بود از داخل خیمه بیرون اومد با لباس زیر، یه چوبی ورداشت بیاد کمک ابی عبدالله. یه ملعونی گفت داغ این مادر و این بچه رو به دل مادرش میذارم. مادرش داره نگاه میکنه، دید این ملعون با مرکبش اومد کنار این طفل، همین جور که میره با شمشیر این طفل رو از وسط نیم کرد، از وسط نیم کرد این طفل. مادر همونجا بیهوش افتاد رو زمین. زینب مادر رو برد، صدای ناله حضرت بلند شد، هل من ناصر. این بار یه آقازاده دیگه اومد، تا از در خیمه دوید بیرون زینب کبرا فرمود، امام حسین فرمود زینبم عبدالله رو حبسش کن، حبسش کن عبدالله، حبسش کن یعنی نگرش دار. دست عبدالله رو گرفت. خدا میدونه من هر روز تصمیم میگم آقا روزه رو یه خود سبکش بکنیم، اذیت میشه مستمع. از یه طرف میگم دهه اول محرم، تو دهه اول میشه این حرف رو زد. به محض این که عبدالله این قربت رو دید اومد، ولی زینب کبرا دست عبدالله رو گرفت. صدای حضرت که بلند شد همه زنا سراسیمه اومدن بیرون. عبدالله یک لحظه دستشو از دست زینب کبرا کشید، دوان دوان اومد تو گودی قتلگاه. دید یه ملعونی با شمشیر برهنه داره میره به سمت امام حسین، فرمود ای فرزند زن بدکاره با عموم چی کار داری؟ توجه نکرد، شمشیر رو که فرود آورد عبدالله دستشو حائل کرد، دست عبدالله به پوست آویزان شد، افتاد رو سینه ابی عبدالله. دو تا صدا زده، یه بار ناله زده یا اما امو، یه بار هم گفته یا اما مادر. مادر عبدالله اومد جلو خیمه ها، ولی نباید می اومد، چون امام حسین صدا زد زینبم مادر عبدالله رو برگرد.
این لشکر حیا نداره، برگرد.
رو سینه ابی عبدالله افتاده. شما مجسم بکنید یه دست گردن عمو، عمو یه دست گردن عبدالله. حالا از اون حرفایی که حاشیه است دیگه، از تو دل مقتل میاد بیرون، من سوال میکنم لا اله الا الله، اون لحظه ای که دور امام حسین رو دوره کردن با این پنج حربه ای که گفتم به بدن امام حسین میزدن، هنوز بدن عبدالله رو سینه بوده؟ اگه بوده وا مصیبتا، پس بی تردید بدن عبدالله به بدن امام حسین با این نیزه ها که زدن دوخته شده. اگه نبوده کی اومده برده؟ زینب کبرا فقط مونده. یعنی شما مجسم کنید زینب بیاد بدن عبدالله که دست به پوست آویزونه ببره تو خیمه ها. اومدن تو گودی قتلگاه، میخوان کار امام حسین رو تموم کنن، اما هنوز عبدالله داره نفس میکشه. چی کار کنن؟ دارد انقدر با لگد به بدن عبدالله زدن. عبدالله فقط ناله میزد والله لا افارق و عمی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم. اگه نمیتونی بشنوی من یواش میگم تو داد بزن. عبدالله داشت نفس میزد، یه ملعونی اومد نزدیک رو سینه امام حسین، زنده زنده سر عبدالله رو از بدن عبدالله رو ذبحش کردن، اونم رو سینه حسین. یکی دیگه مونده، عذرخواهی میکنم، یکی هم بگم محضرتون. بی تردید آخرین کسی که قبل از ابی عبدالله به شهادت رسیده، اونم رو سینه امام حسین، عبدالله ابن حسن. سوال از من، جوابش با گریه شما. بازشم نمی کنم، رد میشم. بی تردید اون لحظه آخر عبدالله رو سینه امام حسین به شهادت رسیده، تردیدی در این نیست. باز بی تردید آخرین کسیه که قبل از ابی عبدالله به شهادت رسید و تا اونجا که ما دیدیم کسی نیومده بدن عبدالله رو ببره. سوال از من، جوابش با گریه شما. یا بقیت الله، ببخشید تو رو خدا، اون لحظه ای که شمر با چکمه پرید رو سینه حسین، بدن عبدالله هنوز بود؟ دارد و شمر و جالسون علا صدره با چکمه رو سینه بایستاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ینغلبون. الهی به عبدالله ابن حسن ده مرتبه یا الله. اهل مجلس ما سعادتمند و عاقبت به خیر و حاجت روا قرار بده. مرزامون شفا کرامت بفرما. شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان. پدر مادرامون اگر در دار دنیا سایشون بر سر ما مستدام بدار. اگر از دار دنیا رفتن سر خانه با کرامت امام حسین میهمان بگردن.
خدا کنه لحظه ای که با اسبا اومدن تاختن بدن عبدالله نبود.
امام زمان به ما برسان. قلب نازنینشون از ما راضی بدار. در امر فرجشون تعجیل بفرما و عجل اللهم.